بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 32، تاریخ 22/9/1305. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما در مسئله‌ای که دیروز محضر شریف علما مطرح کردیم، تحت عنوان این که سید فرمودن انسان نمیتواند نسبت به ساخت ظروف طلا و نقره اجیر بشود، و بعد فرمود که اجرت اینها هم حرام هست، نمیخوام بازگردم به اصل ماجرا، اما جان کلام این بود که چون مبغوض مولا هست و حرامه، بنابراین اجیر شدن و پول گرفتن در مقابل اون حرامه، چون عوض امر محرم هست. منتها استدلال کرده بودن به یه روایت، گفته شد که اون روایت این گونه نه در کتب خاصه و نه در کتب عامه وارد نشده. هر شبت خدمت شما بین که بعد هم توضیح دادیم که شارع نمیتواند از یک طرف امر به وفاء به عقد بکنه در حالی که عمل حرام و مبغوض مولاست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نظری خلاف این دارند، یعنی برخلاف نظر مرحوم سید که فرمودن هم اجیر شدن حرامه هم پول گرفتن حرامه، ایشون فرمودن هادا ولکن الصحیح جواز الاجارت علی صیاغتها. دلیلم دیروز محضر علما عرض کردیم که اون چه که از ادله استفاده می شود حرمت استعمال در اکل و شرب است، اما انتفاع با اون، نگهداری اون، ما دلیلی بر حرمت اون نداریم، بنابراین وجهی ندارد که ما بگیم مطلقا شما حق ندارید ظرف طلا، ظرف نقره بسازید، اجیر شدن حرام و پول گرفتن حرام، چون منافع دیگری غیر از منفعت اکل و شرب داره، بنابراین دلیلی بر حرمت نیست. و این حرف هم حرف درستی است، و قبلا ما همین گفتیم که حرمت را در باب اکل و شرب ثابت کردیم، نه در سایر انتفاعات. اقتناب نگهداری اون گفتیم اشکال ندارد. مسئله امروز کمی نیاز به تأمل عالمانه دوستان داره، دقت بفرمایید. مسئله 22 این است: یجب علی صاحبهما کسرهما و اما غیره فإن علم ان صاحبها یقلد من یحرم اقتناعهما ایضا و انهما من الافراد المعلومه في الحرمه یجب عليه نهیه و این توقف علی الکسره یجوز له کسرهما ولا یزمن قیمت سیاغتهما. خلاصه مسئله را توضیح بدم که مراد سید خدمت علمای علام روشن بشود تا بعد بریم سراغ انظاری که در اینجا هست. مرحوم سید می‌فرمایند بر صاحب ظرف طلا و نقره واجب اینا را بشکند، چون سید مبناش بر این بود که از اکل و شرب و سایر استعمالات حرامه و طبعا اقتناء و نگهداری اینا هم حرامه، لذا میگه صاحب این ظروف حق نداره اینا را نگهداره. یجب علی صاحب ما کسره ما، بشکند اینا که از حالت ظرف بودن بیرون بیاد. حالا ماده اینها ماده تلاس، ماده نقره، کاربردهای دیگری داره، ازش استفاده می شود، اما در چهره ظرف نه. اما غیر صاحب ظرف طلا و نقره، اما غیره فإن علم ان صاحبهما یقلد من یحرم اقتناعهما ایضا و انهما من الافراد المعلومه فی الحرمه یجب علیه نهیه. اما غیر مالک، میگه اگر معلوم شد که صاحب ارشد محضر شما به این که ظرف طلا و نقره یقلد من یحرم اقتناعهما ایزن، اگه معلوم شد که صاحب این دوتا ظرف مقلد کسی است که نگهداری اینها را هم جایز نمیداند، میگه جایز نیست، مقلد کسی است که جایز نیست، و بعد معلوم شد که من الافراد معلومه فی الحرمه، معلوم شد که این واقعا ظرفن، ظرف طلا هستن، ظرف نقره هستن، مشکوک نیست که آیا این ظرف ظرف نیست، محل خلاف هم نیست، یعنی روشنه که این ظرف طلا و نقره است. یعنی دو تا قید مطرح میکنند، یک قید این است که صاحب اینها مقلد کسی است که اون هم اقتناع را حرام میداند، و این دو هم از ظروفی است که معلوم الحرمه هستند. غیر مالک یجب علیه نهیه، واجب است که نهی کند، یعنی به تعبیر روشنتر نهی از منکر کند. این چه کاریش کرده ای؟ چرا اینا را نگه داشته ای؟ یعنی به تعبیر روشنتر این آقا نظرش همین است که نگهداری حرامه، میداند صاحب مال هم از کسی تقلید میکند که نگهداری اینها را جایز نمیداند، یجب علیه نهی و واجب است بر او که نهی از منکر کند. و این توقف علی الکسره یجوز له کسرهما، و اگر این نهی از منکر متوقف بر شکستن این ظرف هاست، این غیر صاحب ظرف طلا و نقره جایز است که اصلا این ظرف ها را بردارد و بشکند. ولا یزمن قیمت صیاغتی ما، ضامن قیمت ساخت اینها هم نیست. حالا توضیح میدم چرا. نه لو تلف الاصل زمینه، اما اگر احیانا اصل این را تلف کرد، یه نهری اینجا بود، یه دریای اینجا بود، کاسا را برداشت و انداخت تو دریا، اصل مال را تلف کرد، به هیئتی و مادته، یعنی هم هیئت طلا و نقره را که در قالب ظرف در آمده بود تلف کرد، هم ماده را تلف کرد. آخه موقعی که میشکنن ماده باقی میمونه، بالاخره طلاست دیگه، میشه یه مقداری عرشبت خدمتون این که ببرنش آبش کنن، انگشتر بسازن، گردنبند بسازن. نه لو تلفن اصل به کلی اینا را زمینه، که جهت شد بیان خواهیم کرد قاعده اتلاف. و ان احتمل یا و ان احتمل ان یکون صاحبهما ممن یقلد من یرا جواز الاختلاع، اما اگر ما احتمال دادیم که صاحب ظرف طلا و نقره مقلد آقایی است که نگهداری ظرف طلا و نقره را جایز می داند، او کانتا مما هو محل الخلافی کونهی آنیه املا، یا این دوتا در ظرف بودنشون محل اختلافه که آیا عنوان آنیه و ظرف بر اینا صدق می کند یا نمی کند. اگر این دو حالت پیش آمد، یعنی ما احتمال دادیم این آقا مقلد کسی است که اقتنا را جایز می داند، نگهداری را، یا این دوتا ظرف در ظرف بودنشون محل خلاف و اختلاف بود، لا یجوز له التعرض له، حق نداره متعرض ظرفای این آقا بشه. این کل ماجرایی بود که خدمتتون عرض کردیم که خلاصه بر اساس مبنای کسانی که نسبت به ظروف طلاب نقره حتی اقتنا و نگهداری را هم جایز نمی شمارن، نظر مبارک سید این است که خود صاحب اینها بشکند اینها را، اما غیر صاحب، مالک فرد دیگری که مالک نیست، این هم با این قید که معلوم باشه این حرمتش مشخصه، معلوم باشه که این آقا از کسی تقلید میکند که اقتنا را بفرمایید جایز نمیداند، واجبه که نهی کنه این صاحب ظرف را ولو منجر بشود به شکستن. اما اگر عرض شود محضر موجب تلف اصل مال شد، در اونجا قاضی اتلاف شامل می شود و چنین. اما اگر نه، ما احتمال دادیم که این آقا مقلد آقاییست که میگه اقتنا جایزه، مقلد فرزن آیت الله خوییست که میگه اقتنا جایزه، یا هر مرجعی که این شکلی باشه، و یا محل خلاف بود که اصلا عنوان ظرف برای صدق می کند یا نه، اونجا این فرد غیر صاحب حق تعرض نداره. خب تا اینجا روشن. عرض شود محضر مبارک شما، ما حالا باید بیم سراغ ادله و ادله را محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بیان کنیم. اون چی که می شود در اینجا مطرح کرد این است که در مسئله حداقل دو قول وجود دارد. قول اول قول سید است رضوان الله تعالی علیه، مبنی بر وجوب کسر و شکستن، مبنای شکستن هم حرمت الاقتناع است، چون نفس اقتناع هم مبغوض شارع، یعنی وجود این مبغوضیت داره شارع نسبت به اون، پس از صحنه دورش کنید، خردش کنید، بشکنیدش و تمام. پس عنوان مبغوضیت و عدم رضایت شارع باعث می شود که ما حکم کنیم بر صاحب مال، صاحب ظرف طلا و نقره، که اون را بشکند، حرمتی هم ندارد. عرض شود خدمت شما به این که و علت این که مسئله کسر را مطرح کردن به خاطر این است که مال را ما نمیخوایم تزیه کنیم، گفتیم کسر، نگفتیم چیزی دیگر، نگفتیم تزیه که مال را اتلاف کنند تو دریا بندازند و امثال ذلک. این نظر مبارک سیده و مبنای وجوب کسرم حرمت الاقتناع و مبغوضیت این شی در نزد شارع. اما مرحوم آیت الله خویی و جمع دیگری نظر مبارکشون این نیست، اینا معتقدن اقتناع حرام نیست، وجوب الکسر کان مبتنیان علی حرمت الاقتناع، و اگر ما گفتیم اقتناع حرام نیست بنابراین کسر هم واجب نیست. لذا در جمع‌بندی تا اینجای بحث نظر علما عرض میکنیم که وجوب کسر چه از ناحیه مالک چه از ناحیه غیر مالک مبتنی بر حرمت اقتناع است. لذا اگر فهمیدیم این آقا تقلید میکند از کسی که اقتناع را حرام میداند، خودش اقدام نکرد، ما میتونیم اقدام کنیم بشکنیم، ضامنم نیستیم. عرض شود خدمتون از باب نهی از منکر، اما در فرض اختلاف، اما اگر اختلاف حاصل شد به حسب حکم یا موضوع، چطور اختلاف به حسب حکم یا موضوع؟ مثلا مالک خودش مجتهده یا مقلد کسیست که قائل به جواز اقتناع این حکمن، موضوعا اصلا این آقا که مجتهده یا این آقا که مالکه این ابریق را ظرف نمیداند. موضوعا میگه ظرف نیست. اگر ظرف نمیداند یا حکمن قائل به جواز اقتناع هست، برای غیر مالک حقی وجود ندارد که بیاد نهی از بفرمایید منکری نیست در نزد او. این آقا منکر نمیداند، یا حکمن یا موضوعا. حکمن منکر نمیداند چون اقتناع را جایز میداند در این حال که میداند ظرف هست. موضوعا میگه نه آقا، من اصلا این ابریق رو ظرف نمیدونم. ظرف اونیست که معد برای اکل و شرب این ابریق مثلا، اینطوری نیست. عرض شود محضر شریف دوستان، بعد فرمود به این توقف علل کسره یجوز له کسرهما ولا یزمن قیمت سیاغتهما. مرحوم سید که معتقد به جواز کسر بود میفرماید اگر من غیر مالک آمدم اینها را شکستم، با فرض مسئله که آقای صاحب قائل به جواز اقتناع نه خودش هست نه مرجع تقلیدش، مشکلی هم در موضوع ندارد، یعنی اونم مثل من فکر میکند اقتناع را حرام میداند، این را هم ظرف میداند، خودش این کار را نمیکنه، من از باب نهی از منکر بفرمایید میتوانم این ظرف را. حالا سوال این است که اگر شکندم ضامن ساخت اون هستم، چون میدونید دیگه طلا موقعی که میسازن به انگشتر تبدیل میکنن، به گردن بند تبدیل میکنن، یه قیمت خود طلا دارد، یه قیمت قیمت ساخت، اجرت ساخت. لذا گاهی از اوقات شما طلا میبرید، نقره میبرید، این کسر و انکسار میکنن در قیمت پیش این. حالا سوال این است که چرا ضامن قیمت نیست؟ شما یه سید که معتقدید اگر متوقف بر کسره و شکستنه غیر مالک میتواند بشکند، چرا ضامن قیمت نیست؟ دلیلش اینه که میگن چون در شریعت مقدس اسلامی این دیگه از مالیت بفرمیده افتاده، چون از مالیت افتاده، از مالیت افتادنش هم به خاطر چی از مالیت افتاده بفرمایید؟ چون شارع اون را حرام میداند، مبغوض شارع. چیزی که مبغوض شارع از نظر شارع این از مالیت افتاده، و چیزی که از مالیت افتاده باشه من بخوام بشکنمش، ضامن قیمت اون هم نیستم. یعنی شارع اصلا این را کلامال میداند. اینه، پس من عملا مالی را از بین نبردم تا قیمت سیاقت اون و ساخت اون به عهده من باشه و در نزد من لازم باشد. مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه، ایشون قائل به تفصیلن، همچی محکم نمیاد مثل سید این حرف را بزنه. میگه اگر امکان داره همین ظرف را به یه شکل دیگری در بیارن که از عنوان ظرف بودن در بیاد بدون شکستن، عرض شود خدمتتون این که این کار را انجام بدهند. پس بنابراین ایشون میگن گاهی از اوقات این ظرف قابل تغییر نیست که از حالت ظرف بودن ما در بیاریم، و گاهی قابل تغییر بفرمایید هست، یعنی بدونی که من بشکنم یه تغییراتی میتونم درش ایجاد کنم که از عنوان ظرف بودن بیرون بیاد. میگه اگر این ظرف، خواهش میکنم دقت کنید، میگه اگر این ظرف امکان داشته باشد شما تغییری درش ایجاد کنید که این تغییر باعث بشود که از ظرف بودن بفرمایید بیرون بیاد، اما این کارو نکنید و بیایید بشکنید، در اینجا ضامنید. روشن شد چرچ کردن؟ پس یه دفعه ایشون نمیگن بشکنید، میگه بررسی کنید، اگر امکان تغییر درش هست که از حالت ظرف بودن بیرون بیاد این کار انجام بدید، اما اگر این امکان داشت و انجام ندادید، اونجا ضمانت به عهده شماست، چون از نظر شرعی بفرمایید مالیت اون از بین نرفته، مالیت داره و باید قیمت سیاقت اون را بپردازید. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه معتقدند که غیر مالک نمیتواند اینها را بشکند، چون هیئت ظرف طلا و نقره ولو از نظر شارع محترم نیست و مبغوزه، اما اگر غیر مالک خود مالک بخواهد آن را از بین ببرد، عرض شود خدمتتون این که و بخواهد اقدام کند، دیگری حق ندارد. یعنی به تعبیر روشن‌تر این هیئت مبغوز مولاست، هیئت یعنی ظرف طلا و نقره. غیر مالک همینطوری حق ندارد، اگر خود مالک اقدام میکند بر شکستن جا برای بفرمایید چون یه نوع تصرف محسوب میشود. تعبیریشون میفرماید تصرف میشود، مستلزم تصرف در ماده اون هست و بنابراین این آقا حق این کار را ندارد و نمیتواند این کار را انجام بده. بعدشون یه مثال میزند، مثالش هم بد نیست، قبلا هم خونده بودیم. مثال اینه که اگر بنده مصحفی دارم، قرآنی دارم، متنجس شد به نجاستی فرزن، عرض شود خدمت شما، در اینجا امر به تطهیر متوجه شخص مالکه، یعنی شارع مقدس به مالک میگوید این قرآن را تطهیر کن، و اگر خودش اقدام کرد دیگه جا برای بفرمایید دیگری باقی نمیماند، چون اگر دیگری بخواد تصرف بکنه این تصرف در مال غیر هست. جایی حق برای دیگری هست که خود مالک بفرمایید اقدام نکند، اونجا غیر مالک میتواند وارد بشود و مسئله را عرض شود خدمتتون این که تمام کند. این هم راجع به این مسئله که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای هاری بازی نظر دیگری دارن، کمی اهل اعتیاد بودن، و اون اعتیاد این است که مالک اگر میخواهد غیر مالک اگر میخواهد بشکند باید از مالک بفرمایید اجازه استیزان کند، اگر مالک امتناع ورزید برود از حاکم اجازه بگیرد، یعنی سرزیر نیندازد مالک غیر مالک همینطوری انجام بدهد. غیر مالک توجه دارد که این ظرف نگه داشتنش درست نیست، میخواد بشکند، حالا که میخواد بشکند باید از مالک اجازه بگیرد، اگر مالک اجازه داد فبها، اگر اجازه نداد برود سراغ حاکم، از حاکم اجازه بگیرد. چون ایشون تعبیر قشنگی در اینجا دارد، تعبیرشونه که حاکم ولی ممتنع هست، یعنی ولی کسی است که اجازه نمیدهد که در اینجا مالک باشد. اینم راهکاری است که هست. خب الحمدلله رب العالمین. پس جمع‌بندی کنیم خدمت فضلای معاصر حفظهم الله تعالی، از منظر سید کسر واجب است، از منظر سید قیمت سیاقت لازم نیست بفرمایید پرداخته شود، اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این نظر را نداشتند و نظرشون این بود چون اساسا اقتناع حرام بفرمایید نیست، شکستن هم واجب نیست. حالا این خلاصه فرمایش. نعم لو تلف الاصل، اما اگر احیانا این غیر مالک آمد اصل را تلف کرد، اینقدر عصبانیه یه چوبی زد به این ظرف طلا و نقره افتاد تو دریا، آیا ضامنه یا نه؟ بخونید قاعده اتلاف را. قاعده اتلاف چیه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده اتلاف اینجا را شامل میشه. مستشکلی ممکنه اشکال بکنه، اشکال تو ذهن شما میاد؟ چه اشکالی؟ نه مالک دیگه ضامن معنا نداره باشه، غیر مالک. خب چه اشکالی ممکنه به ذهن بیاد؟ چه اشکالی اگر من گفتم این آقا اگر مال را تلف کرد ضامنه به خاطر قاعده اتلاف؟ چه اشکالی ممکنه اینجا بیاد؟
چون مثل ما اون گوشه‌ای که اصلا هیچ مشکل نداره به خود اقدام به طلب بکنه زامن.
خب من توضیح بدم برای اینکه ذهن آیون خیلی خراب نشه بعد چیز دیگه در بیاد. ببینید ما از یک سو امر به معروف داریم و نهی از منکر داریم. ما وظیفه‌مون نهی از منکر بود یا نبود در اینجا؟ منطقه به جای اینکه بشکنیم آمدیم اصل مال را بفرمایید تلف کردیم. لقال ان یقول، چگونه ممکن است از یک سو نهی از منکر ما واجب باشه وظیفمون، از یک طرف هم ضامن باشیم؟ روشنه؟ پاسخی که دادن اینه که لهو نظیر او نظائر و فلفل و منافاتی با هم ندارن. مثال زدن که اگر احیانا شما برای نجات جان انسانی خواستید برید انسانی را نجات بدید و منجر شد این نجات جان انسان به اکل مال غیر تو مسیرتون، رفتید برای نجات جان انسانی ولی منجر شد به اکل مال غیر، میگن اون یه وظیفه است که شما وظیفتون باید برید انجام بدید جان مسلمانی را نجات بدید، اینم یه مسئله است. اینا با هم قاطی نشود. این که شما مال مردم را خورده اید نسبت به مال مردم بفرمایید، از این که مسلمانی در معرض تلف بودن بوده اونم یه وظیفه دیگری شما باید بدید اونو نجات بدید. نگید چون من در مسیر رفتن برای بفرمایید نجات جان مسلمانی بودم پس هرچه خوردم تو این مسیر طوری نیست. اینجا تو نهی داری از خوردن، اونجا تو امر داری به نجات جان مسلمان. در مان انافی هم دقیقا این شکلی است. تو از یک طرف وظیفت نهی از منکر است و وظیفه دیگرت این است که مال مردم را تلف نکنی. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حکم خودش را دارد از باب عرشبت اتلاف مال. از یک طرفم برخورد کردن با این طلاب نقره از باب نهی از منکر، منتها نهی از منکر تا کجا بنا بوده شما انجام بدید؟ نهایت مرز نهی از منکر نهایت شکستن بوده، نه نهایت نهی از منکر اتلاف مال دیگری بوده. بنابراین چون اتلاف کرده ای و از مرز نهی از منکر عبور کرده ای شما ضامن هستید. پس نگید چرا از یک طرف من وظیفم نهی از منکر بوده از طرف دیگه من ضامنم. نهی از منکر جا تا جا، نه اینکه بری تا مرز اتلاف. خب این هم تا اینجا تمام شد. یه بخش دیگری باقی مونده که انشاءالله فردا محضر علمای اعلام دامت شوکتها مرز میده.